ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام ایرانی در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی حمله هوایی ایران به گروه خلافت اسلامی را تایید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بریتانیا شهروند چینی متهم به قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران را به آمریکا مسترد کرد. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. آقای رحیم‌پور تاکید کرد که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شده و گفت که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی خواست آنها انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه علت این حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این حملات، هواپیماهای ایرانی در استان دگاله این حملات را انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما که روز جمعه بعد از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افسود به پادشاه اردن اطمینان داده است که اگر قرار باشد توافقی بد به دست آید، آمریکا ترجیح میدهد که هیچ توافقی صورت نگیرد، اما با وجود این واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکرات ادامه میدهد. یک شهروند چینی که در بریتانیا به اتهام تلاش برای قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران بازداشت شده بود، روز جمعه به آمریکا تحویل داده شد. این شهروند چینی که سال گذشته و با درخواست آمریکا بازداشت شد، متهم است که قصد داشته قطعاتی را که قابلیت استفاده در فعالیت‌های حساس هسته‌ای دارند، بعد از خریداری و تحویل در چین به ایران انتقال دهد. در صورت اثبات اتهام‌های این شخص در آمریکا، مجازاتی حداکثر تا 35 سال زندان در انتظار اوست. در پی تبرئه شدن مأمور پلیس سفیدپوستی که باعث مرگ اریک گارنر، مرد سیاه‌پوست نیویورکی شده بود، اعتراض‌ها در چند شهر آمریکا روز جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. معترضان در نیویورک با ورود به فروشگاه‌های بزرگ روی زمین دراز کشیدند و همچنین یک بزرگراه را مسدود کردند. در واشنگتن، شیکاگو، کلیولند، میامی و چند شهر دیگر نیز معترضان علیه آنچه خشونت گسترده پلیس می‌خواندند تجمعاتی برگزار کردند. در ویدیویی از صحنه بازداشت اریک گارنر، شهروند سیاه‌پوستی که به گفته پلیس به فروش غیرقانونی سیگار متهم بود، یک مأمور بازوی خود را برای چند ثانیه دور گلوی آقای گارنر حلقه می‌کند و او که به آسم مبتلا بوده، بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. در حالی که مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 با هدف رسیدن به یک توافق احتمالی جامع تا 7 ماه دیگر تمدید شده، اما ابراز نظرها درباره برنامه هسته‌ای ایران و چشم‌انداز سناریوهای احتمالی مذاکرات میان مقام‌های کشورهای نزدیک به مذاکرات همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، همطور که در خبرها هم داشتیم، روز جمعه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش می‌کند به دیپلماسی با ایران ادامه دهد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن به وی گفت که واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که در ماه‌های پیش رو با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد، اما هنوز مشخص نیست که ایران از این فرصت باقی مانده استفاده خواهد کرد یا نه. آقای اوباما گفت که عبدالله را در جریان روند مذاکرات با ایران قرار داده و گفت به وی اطمینان داده که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست نیابد و اینکه آمریکا یک توافق بد و غلط با ایران را قبول نخواهد کرد، اما تلاش می‌کند مذاکرات ادامه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد. اردن همسو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. بنابر گزارش‌ها، کشورهای عرب به خصوص در حوزه خلیج فارس از نگرانان برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌روند و ایالات متحده گفته است که همواره متحدان عرب و اسرائیلی خود را در جریان روند مذاکرات با ایران می‌گذارد. اینکه در پی تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای کشورهای عرب به خصوص همسایگان جنوبی ایران چه سیاست و موضعی را پیش خواهند گرفت، نخستین سوالی است که با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، در میان گذاشتم.
به هر حال عرب نگرانن اینکه تعادل استراتژیک میان ایران و کشورهای منطقه در صورت مصالحه میان ایران و آمریکا در حوزه‌های مختلف تغییر کنه. ایران از جنبه دفاعی و نظامی، از جنبه اقتصادی، از جنبه علمی و از جنبه مسائل راهبردی در صورت مصالحه با کشورهای غربی و بیرون اومدن از فضای تحریم اقتصادی میتونه یک جهش بسیار استراتژیک داشته باشه و از این بابت اعراب همیشه نگران این موقعیت جدید هستند، به ویژه چون از جنبه تحریم ها منافع اقتصادی نصیب امارات میشه که این منافع از بین خواهد رفت. عربستان هم نگران موقعیت استراتژیک ایران خواهد بود به خاطر نفوذ منطقه ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین موقعیت استراتژیک ایران پیدا میکنه در حوزه‌های مختلف. مضافاً بر اینکه ایران از جنبه دفاعی و نظامی به هر حال قابلیت‌های زیادی داره که اگر تحریم خارج بشه اونها افزایش پیدا میکنه، همه اینها میتونه دست بالا رو به ایران بده و اونها میخوان هر جوری شده از طریق لابی‌های خودشون گونه‌ای رفتار کنن که
در ایران نیز روز جمعه اظهار نظرهایی در میان برخی از چهره‌های سیاسی انتشار یافت و از آن جمله علی لاریجانی رئیس مجلس گفت اختلافات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان قابل حل است، اما طولانی شدن مذاکرات را به گردن کشورهای غربی انداخت. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در مراسم نماز جمعه با بیان اینکه آمریکا هیچ طلبی از ایران ندارد اظهار داشت که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تا کنون توانسته است به رهبری آیت الله خامنه ای به دنیا بگوید که ایران اهل منطق و مذاکره است و از پایگاه اقتدار به شبهات پاسخ می‌دهد. اما در اروپا بنابر گزارش ها فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحاد اروپا از کاترین اشتون خواست که همچنان به عنوان نماینده اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و مشاور وی در این امور ایفای نقش کند. در ارتباط با نقش تاکنون خانم کاترین اشتون در مذاکرات هسته‌ای علیرضا نامور حقیقی میگوید:
خب به نظر میرسه که یکی از رموز موفقیت خانم اشتون برای این قضیه این است که طرف ایرانی کم و بیش رابطه خوبی با خانم اشتون داره و خانم اشتون نوع راهبردش در مجموع مورد قبول ایران واقع شده و طبیعی در مذاکراتی که چیده است سخته و رسیدن به نتیجه خیلی کلیدیه. نقش عامل رهبری کننده مذاکرات از طرف پنجره علاوه یک مهمه و خانم اشتون تنسته این نقش در حقیقت این که بتونه دو طرف دور هم جمع کنه یا جمع‌بندی خوبی داشته باشه و در این حال کم و بیش اعتماد طرف ایرانی جلب کنه و ایرانی ها اون قبول کنن، نقش کلیدی در انتخاب مجدد ایشون داشته.
علیرضا نامور حقیقی، دیگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا. اما در آمریکا در حالی که بخشی از نمایندگان آمریکا همچنان تلاش می‌کنند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کنند، کاخ سفید روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالف است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت: در حالی که مذاکرات ادامه دارد از نظر ما افزودن تحریم‌ها درست نیست، چرا که به گفته وی بقای تحریم‌ها بر این است که متحدان ما در جهان آنها را اجرا کنند. مذاکرات پایانی هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در مذاکرات اخیر 24 ماه نوامبر در وین بی نتیجه ماند و تا 9 تیر ماه سال آینده تمدید شد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
رسانه ها در ایران میگویند دولت حسن روحانی روز یک شنبه فردا لایحه بودجه 1394 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. فریدونه خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته درباره جزئیات لایحه بودجه سال 1394 میگوید. فریدونه خاوند:
داده هایی که به صورت پراکنده از طرف منابع رسمی منتشر شده زیاد نیست در حال حاضر. از جمله میدونیم این که حجم بودجه یک کشور سال آینده میرسه به 219,000 میلیارد تومان، 8,000 میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جاری. با این حال برای بررسی ارقام بنیادی بودجه بهتره تا فردا صبر کنیم تا بتونیم تصویر کامل اون رو در اختیار داشته باشیم، ولی با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی در تدارک این لایحه با دشواری‌های زیادی روبرو بوده، دست کم به دو دلیل: اول نامشخص بودن وضع تحریم‌های خارجی و دوم سقوط قیمت نفت. در کشوری که ابهام‌های این همه بزرگ بر اقتصادش سنگینی میکنه، بودجه نویسی کار آسونی نیست. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که قراره بر اساس چشمانداز احتمالی تحریم ها، یعنی بدتر شدن وضع، بهتر شدن وضع یا تداوم وضع موجود، 3 سناریو برای بودجه در نظر گرفته بشه و همینطور بر پایه نوسان‌های قیمت نفت، بازم به گفته ایشان قرار شده 8 سناریو تهیه بشه برای بودجه. معلوم نیست چطور میشه این همه سناریو رو مدیریت کرد، ولی تردیدی نیست که لایحه بودجه سال آینده خورشیدی در مجلس بسیار بسیار بحث‌انگیز خواهد بود.
شما خیلی اشاره کردیم به بحث قیمت نفت و گویا بحث اصلی هم همینه. گفته میشه که توی لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشک نفت رو 70 دلار تخمین زدن و یا پیش بینی کردن. با توجه به تحولات بازار جهانی، آقای خاوند فکر میکنید آیا تدوین لایحه بودجه بر پایه نفت، اونم بشکه 70 دلار، واقع بینانه است؟
قیمت میانگین سبد نفتی کشورهای عضو اوپک روز جمعه حدود 66 دلار بود. تکرار میکنم 66 دلار و طبعا در این شرایط پیشبینی نفت بشکه 70 دلار در لایحه بودجه، اونطوری که بعضی منابع گفتند که البته رقم رسمیش موقع تقدیم لایحه بودجه معلوم خواهد شد، طبعا دور از احتیاطه. به خصوص که بعضی منابع بهای نفت رو در سال آینده میلادی بشکه 40 دلار پیش بینی میکنند. واقعیت اینه که هیچ کس با اطمینان نمیتونه بگه سال آینده در عرصه نفت چه خواهد گذشت، ولی به هر حال در تدوین بودجه باید از خوشباوری پرهیز کرد.
آقای خاوند، کسری ناشی از کاهش نفت رو در بودجه چطوری میشه تأمین کرد؟
کاهش هزینه های دولتی سالمترین راهه، هرچند که در کوتاه مدت دامنه مانور دولت در این زمینه زیاد نیست. راه دیگرش بالا بردن مالیات هاست، نه برای بنگاه هایی که زیر بار رکود و مالیات خرد شدند، بلکه از راه بستن مالیات بر نهادهایی که تا امروز از پرداخت مالیات معاف بودند. بالا بردن قیمت دلار هم راه دیگری هست برای جبران کسری بودجه که گویا این موضوع پیش بینی شده.
ادامه خبرها. جبهة النصره گروه مرتبط با القاعده اعلام کرد یکی از نظامیان لبنانی را که در گروگان داشته کشته است. این گروه در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد گفته است این اقدام را به تلافی بازداشت همسران رهبر جبهة النصره انجام داده و اگر مقام‌های لبنانی این زنان را آزاد نکنند یک گروگان دیگر هم به زودی کشته خواهد شد. مقام های امنیتی لبنان چند روز پیش اعلام کردند که همسر ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی و همچنین همسران رهبر گروه جبهة النصره را بازداشت کردند. جبهة النصره شاخه القاعده در سوریه حدود 2 ماه پیش 27 نظامی لبنانی را به گروگان گرفت. آژانس ملی هوانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد که سفینه اوریون روز جمعه 4 ساعت و نیم بعد از پرواز در اقیانوس آرام فرود آمده و اولین پرتاب آزمایشی مدل جدید موفقیت‌آمیز بوده است. سفینه اوریون که نسل جدید سفینه‌های ماهنورد و مریخ پیما به شمار می‌رود، روز جمعه بیش از 5800 متر از جو زمین بالاتر رفت و سپس هنگام بازگشت با چتر در اقیانوس آرام فرود آمد. این سفینه با موشک قدرتمند دلتا 4 از پایگاهی در فلوریدا به فضا پرتاب شده بود. فضاپیمای اوریون برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه تاکنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در سال 2030 15 سال دیگر فضانوردان را به مریخ ببرد. 14:14.55 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌ذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. با رادیو فردا بمانید.